شدند و این مسیر همکاری های دو کشور به سمت خوبی داره پیشروی میکنه و امیدواریم که در واقع همکاری های دو کشور و شرکت های دو کشور در زمینه مخابرات و در واقع فناوری های انفورماتیک توسعه روزافزونی داشته باشه.
میثم عابدی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
شناخت طرفین از ظرفیت های همدیگه داره بیشتر میشه روز به روز و نقاط مشترک همکاری بین کسب و کارا علاوه بر حالا بخش دولتی اتفاق افتاده و شرکت‌ها علاقمند به استفاده از ظرفیت‌های طرفین، مزیت‌هایی که به نوعی توی حالا کشور ایران روسیه وجود داره نسبت به هم دیگه استفاده از اون ظرفیت‌ها و مزیت‌ها رو دارن دنبال می‌کنن که انشالله بتونن محصولات با کیفیت‌تر، خدمات بهتر به حالا کشورهای خودشون عرضه بکنن.
مدیران شرکت‌های برتر فناوری ایران همچنین ضمن شرکت در نشست هماندیشی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کارگروه مشترک ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز نشست‌های رو در رو با شرکت‌های متناظر روسی راه‌های توسعه همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش و فناوری در دو کشور را بررسی کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سازمان یونیسف با اشاره به شهادت حدود 70 کودک در غزه پس از آتش‌بس هشدار داد این روند باید فوراً پایان یابد. بر اساس اعلام این نهاد سازمان ملل، حدود 4000 کودک نیاز به تخلیه از نوار غزه و دریافت مراقبت‌های پزشکی در خارج از منطقه دارند. بیمارستان شفا هم اعلام کرد از مجموع 170000 مجروح فلسطینی 42000 نفر نیازمند عمل جراحی هستند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد امروز هم با نقض آتش‌بس بار دیگر مناطق شرقی شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. قایق‌های جنگی اشغالگران هم لنج‌های ماهیگیران فلسطینی را در سواحل خان یونس هدف تیراندازی قرار دادند. در حمله پهپادی ارتش اشغالگر به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هم 2 نفر مجروح شدند.
نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ده‌ها فلسطینی را ربودند. شمال قدس اشغالی، تولکرم، قلندیا، جنین و قلقلیه از جمله مناطقی بودند که هدف حمله نظامیان صهیونیست قرار گرفت. در حمله اشغالگران به جنوب نابلس، یک نوزاد فلسطینی به علت شلیک گاز اشک‌آور دچار خفگی شد. صهیونیست‌ها با حمله به شمال الخلیل، یک ورزشگاه را هم به مرکز بازداشت و بازجویی فلسطینی‌ها تبدیل کردند.
نشریه آمریکایی فارن افرز با اشاره به حمایت بی‌قید و شرط واشنگتن از تل‌آویو نوشت این موضوع جایگاه جهانی آمریکا را تضعیف کرده و باعث شده تا رقبای مانند چین و روسیه از این شرایط بهره برداری کند. اندرو میلر، دیپلمات پیشین وزارت خارجه آمریکا، در این مقاله تاکید می‌کند جنگ غزه و افزایش تلفات غیر نظامیان فاصله آمریکا را با افکار عمومی جهانی و داخلی بیشتر کرده است. میلر نتیجه میگیرد ادامه وضعیت فعلی نه از نظر اخلاقی و نه از نظر ژئوپلیتیک قابل دوام نیست و واشنگتن باید رابطه با اسرائیل را از یک رابطه استثنایی به یک رابطه عادی، مشروط و قابل مدیریت تبدیل کند.
هزاران جوان آلمانی با برپایی تظاهرات در بیش از 90 شهر به برنامه دولت ائتلافی برای بازگشت تدریجی سربازی اجباری اعتراض کردند. مجلس آلمان طرحی را تصویب کرده که طبق آن معاینه و ارزیابی پزشکی و بدنی اجباری نظام وظیفه برای متولدین سال 2008 به بعد دوباره برقرار می شود.
جوانان آلمانی در شهرهای مختلف به خیابانها آمدند تا به مصوبه جدید مجلس برای احیای خدمت سربازی اعتراض کنند. تست داترز، معترض آلمانی: ما نمیخواهیم به جنگ بریم. هیچ کس به فکر آینده ما نیست. نمیخواهیم گوشت دم توپ باشیم. بر اساس مصوبه مجلس فدرال آلمان، معاینه و ارزیابی پزشکی و بدنی اجباری نظام وظیفه برای متولدین سال 2008 به بعد دوباره برقرار می شود. اما تصمیم برای انجام خدمت سربازی همچنان داوطلبانه خواهد. با این همه، در صورت کمبود نیرو می توان خدمت سربازی را اجباری کرد. بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان:
ما قصد داریم تعداد سربازان در حال خدمت را در طول سال آینده 20000 نفر افزایش دهیم و معاینات پزشکی عمومی را الزامی کنیم تا در صورت وقوع حمله آماده باشیم.
ارتش آلمان در حال حاضر حدود 182 هزار نظامی دارد و دولت می‌خواهد این تعداد را تا اوایل دهه 2030 به 260 هزار نفر برساند. افزون بر این 200 هزار نیروی ذخیره نیز برای رسیدن به سطح مطلوب نیروهای ناتو اضافه خواهد شد. فردریک مرتز، صدر اعظم آلمان:
ما قصد داریم با توجه به افزایش مخاطرات ژئوپلیتیکی، با افزایش هزینه‌های نظامی و بروز کردن تجهیزات نظامی، بزرگترین ارتش متعارف اروپا را داشته باشیم.
تعداد نظامیان آلمان در زمان جنگ سرد به حدود 500,000 نفر می‌رسید، رقمی که به تدریج کاهش یافت و در نهایت در سال 2011 خدمت سربازی لغو شد. افزایش نگرانی‌های امنیتی در اروپا به ویژه پس از جنگ اوکراین، همزمان با کمرنگ شدن چتر امنیتی آمریکا و تغییر در نوع و میزان حمایتش از اروپا، آنها را به تکاپوی تقویت توان دفاعی مستقل خود انداخته. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه:
آموزش نظامی برای جوانان 18 و 19 ساله داوطلبان خواهد بود، اما در صورت وقوع جنگ خدمت سربازی اجباری می شود.
خود اتکایی امنیتی اگرچه به ضرورتی حیاتی برای اروپایی ها تبدیل شده، اما مخالفت های داخلی در کنار اختلاف میان کشورهای اروپا و محدودیت های ساختاری و مالی، دستیابی به آن را با موانعی جدی روبرو کرده. آزاد طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
اقدام بی سابقه فیفا در دادن جایزه ساختگی موسوم به جایزه صلح فیفا به ترامپ و انجام بخشی از قرعه‌کشی مسابقات فوتبال جام جهانی توسط او با انتقادهای زیادی روبرو شده. بسیاری از رسانه‌های آمریکا معتقدند که جام جهانی فوتبال اسباب بازی ترامپ شده است.
جام جهانی سیاسی فوتبال، نقابی که انداخته شد. اینجا هم باز ترامپ باعث شد هویت واقعی بزرگترین رویداد فوتبالی دنیا نمایان شود. زمانی که او شخصاً و به عنوان رئیس جمهور آمریکا در اقدامی بی سابقه مرحله ای از قرعه کشی گروه بندی جام جهانی را انجام داد. و البته قبل از آن به ترامپ جایزه صلح فیفا داده شد. جایزه‌ای که اساساً برای جبران ناکامی‌های مکرر ترامپ در دریافت جایزه صلح نوبل ساخته شد و او با ذوق زدگی به گردن خود آویخت. رئیس فیفا هم در این مراسم کاملا بی ربط با جام جهانی فوتبال از توافق صلح مورد ادعای آمریکا و رژیم صهیونیستی موسوم به توافق ابراهیم و نقش موهوم ترامپ در ایجاد صلح تمجید کرد. این شرایط با انتقادهای زیادی روبرو شد. بخشی از متن گزارش نشریه آمریکایی ژاکوبین:
جام جهانی نباید اسباب بازی ترامپ باشد. جایزه صلح تازه اعلام شده فیفا برای دونالد ترامپ اقدامی بزدلانه برای ارضای غرور اوست. به نظر می‌رسد جام جهانی 2026 یکی از بدترین موارد تسلیم شدن ورزش در برابر سیاست است.
صحبت‌های مجری تلویزیون کانادا را در این باره می‌شنوید.
FIFA's main mantra is football unites the world.
شعار اصلی فیفا این است که فوتبال جهان را متحد می‌کند، اما ممنوعیت سفر اتباع کشورهای مختلف به آمریکا که از میان آنها دو کشور هائیتی و ایران به جام جهانی راه یافتند با این ادعا کاملا تناقض دارد.
آلن مکداگل، کارشناس ورزشی، هم در این باره این گونه گفت:
بین شعار فیفا و واقعیت این مسابقات فاصله زیادی وجود دارد و لحظات بسیار تفرقه انگیزی را در جهان ایجاد کرده است. ممنوعیت سفر از کشورهای مانند ایران در جام جهانی فوتبال قطعا نشانه و نتیجه سایه سنگین سیاست بر روی این مسابقات و برخلاف همه ادعاهای اینفانتینو است. اعطای جایزه ساختگی صلح فیفا به رئیس جمهور کشور میزبان هم یک اقدام بی‌شرمانه و فرصت طلبانه سیاسی است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هم در چند یادداشت انتقادی سیاسی بودن جام جهانی فوتبال را به باد انتقاد گرفت، از جمله با این عنوان که جام جهانی همیشه با سیاست گره خورده است، و مطلبی دیگر با این عنوان: مسخرگی قرعه‌کشی جام جهانی با آمدن ترامپ به اوج رسید.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. 23مین دوره جام جهانی فوتبال در سالن جان اف کندی شهر واشنگتن دی سی آمریکا برگزار و تیم ایران در گروه هفتم با بلژیک، مصر و نیوزلند همگروه شد.
رویای سعود نزدیکتر از همیشه. مراسم قرعه کشی جام جهانی 2026 برگزار شد. وقتی نام کشورمان در سالن تنین انداز شد، مشخص شد در گروه جی با سرگروهی تیم ملی بلژیک قرار گرفتیم. تیم هشتم رتبه بندی فیفا که ستاره هایی چون روملو لوکاکو، کوین دی بروینه، جرمی دوکو و تیبو کورتوا رو در اختیار داره. اونا در جام جهانی 2018 روسیه عنوان سوم رو از آن خودشون کردن و حالا اما با انگیزه دوچندان پا به این دور از رقابت ها میذارن. حریف دیگه ما در این گروه مصره، تیم 34 رتبه بندی فیفا که در چهارمین دوره حضورش در جام جهانی قرار داره و امیدواره با ستاره هایی چون محمد صلاح و عمر مرموش نتیجه درخشان رو در این دوره ثبت کنه. حسام حسن سرمربی تیم ملی فوتبال مصر:
برای این جام جهانی کاملا آماده ایم و تمام تلاشمون رو میکنیم که در بهترین جایگاه ممکن قرار بگیریم.
تیم پایانی گروه جی نیوزلند، تیم 88 رتبه بندی فیفا. با توجه به اینکه از هر گروه دو تیم نخست و همراه 8 تیم برتر از 12 تیم سوم هر گروه به دور بعد صعود میکنن، شاید در این دوره صعود از مرحله نخست بیش از همیشه برای تیم ملی ایران ممکن باشه. بازی نخست تیم ملی در جام جهانی 25 خرداد با نیوزلند. دیدار افتتاحیه جام جهانی رو مکزیک و آفریقا برگزار میکنن. لقب گروه مرگ رو هم گروه ال یدک میکشه، جایی که انگلیس، کرواسی، غانا و پاناما با هم دیدار میکنن. محل دقیق برگزاری هر یک از دیدارهای جام جهانی 2026 امشب مشخص میشه. علی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی سرخابیا در شهرآورد پایتخت و صعود سپاهان به صدر جدول همراه بود. در دوم هفته دوازدهم رقابت‌ها مساف پرسپولیس و استقلال در شهرآورد 106 پایتخت برنده نداشت و دو تیم پرطرفدار در ورزشگاه امام خمینی عراق به تساوی بدون گل رضایت دادند. سپاهان هم در نقش جهان 2-3 فجر سپاسی شیراز رو با شکست بدرقه کرد و با 21 امتیاز صدر نشین شد. در سایر دیدارها ملوان در انزلی 2-1 از صد امس رفسنجان گذشت و در بازی فولاد خوزستان و آلومینیوم عراق توپی از خط دروازه عبور نکرد. و هاگوپوشان ایرانی روز آخر مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در رده سنی کمتر از 21 سال رو با برد آغاز کردند. در رقابت امروز در نایروبی کنیا برای تیم ایران متین رضایی در منهای 68 کیلو حریفانی از مراکش و بلاروس را شکست داد و محمد علیزاده در منهای 87 کیلو برابر صربستان پیروز شد و به یک چهارم نهایی صعود کرد. همچنین ساینا کریمی در منهای 46 کیلو با برتری برابر نمایندگان رواندا و انگلیس به یک چهارم نهایی صعود کرد. تیم تکواندو زنان و مردان تا کنون موفق به کسب 4 طلا و 2 برنز شدند. سپاس از همراهیتون.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد با ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا بارش ها در برخی استانهای غربی آغاز می شود. این سامانه تا چهارشنبه در کشور فعال است. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور ارتباط تلفنی داریم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام، بر شما توضیحاتتون رو می شنویم.
بنام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت عرض کنم که برای امشب در کرمان، شمال هرمزگان و شمال سیستان بلوچستان رگبارهای پراکنده رو داریم، اما دیگه از فردا یک شنبه با ورود سامانه بارشی از سمت شمال غرب، بارش ها در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کرمانشاه، کردستان، شمال ایلام، غرب گیلان آغاز میشه که بارش میتونه تو ارتفاعات و مناطق سرسی به شکل برق باشه. روز دوشنبه هم دیگه بارش ها در شمال غرب و غرب کشورمون تشدید میشه و فعالیت این سامانه بارشی به دیگه بیشتر بخش های نیمه غربی و دامنه های زاگرس رو در بر میگیره. سه‌شنبه بارش ها در این مناطق تداوم داره و برای روز تا چهارشنبه باز بارش ها در نیمه غربی کشورمون تشدید میشه و وسعت بیشتری رو خواهد داشت. بر این اساس در سازمان هواشناسی امروز دیگه هشدار سطح نارنجی رو پیش بینی کردیم که از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه در برخی نقاط کشورمون بارش ها میتونه در حد هشدار نارنجی باشه. برای روز دوشنبه دیگه بارش ها در جنوب استانهایی مثل آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام زنجان، غرب قزوین و ارتباط تهران و البرز دیگه به نسبت شدیدتر هستش و در حد خشدار نارنجیه و بیروز سه‌شنبه نیمه جنوبی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، کرمانشاه، ایلام، شمال خوزستان، لرستان و ارتفاعات چهارمحال و بختیاری شرایطو دارن که میشه گفت لغزندگی جاده‌ها و همینطور انسداد گردنه‌های برفی و راه‌های روستایی مناطق سرسی رو به سبب بارش برف داریم. احتمال قطع برق، سیلابی شدن مسیرها، طغیان رودخونه‌ها، سائقه، مه گرفتگی و کاهش دید رو داریم. حتما هموطنان عزیزمون در این مناطق باید تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. ضمن اینکه اگه بخوایم در مورد آلاینده ها بگیم، تا ظهر روز یک شنبه یعنی فردا ظهر باز در شهرهای صنعتی و پرجمعیت میشه گفتی که اون تجمع آلاینده ها رو داریم و کاهش کیفیت هوا رو داریم، ولی دیگه با ورود سامانه بارشی به تدریج از میزان غبار در این مناطق هم کمتر میشه. در این شهرها تهران هم امروز غبار محلی رو داره. بله. دیگه برای تهران از تقریبا دیگه بعد از ظهر روز دوشنبه بارش ها شروع میشه و همطور وزش باد روزهای سه شنبه و چهار شنبه روزهایی هستن که باز در تهران هم شاهد بارندگی هست.
خیلی متشکرم از شما خانم گودرزی، خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا نگهدار.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:11 سپاسگزاریم از همراهی شما. عصر بخیر، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیزمون، هر جای این آب و خاک دوست داشتنی که هستید. اینجا رادیو معارفه، تا ساعت 22 با نوبت دوم برنامه های روز شنبه در خدمت شما هستیم از پخش 15 آذر ماه و قرار برنامه های متنوعی رو تقدیمتون کنیم. اول کاری هدیه‌ای تقدیمتون کنیم. آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند انسان با دین و آیین دوست خود شناخته می شود، پس هر یک از شما باید بنگرد با چه کسی دوست می شود. الهی که هممون دوستایی داشته باشیم که بال پرواز ما باشن به ملکوت و خدا حفظ کنه این دوستای خوب و برای ما، و انشاءالله در کنار خانواده هاتون خوب و خوش باشید. آقای محمد حسین پور تهیه کننده ما هستن، آقای امید روحی صدا بردار، آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش رو انجام میدن و من هم علیرضا نعینی توفیق دارم به عنوان گوینده در خدمت شما عزیزان باشم. ساعت 15 برنامه دانشجو رو خواهید شنید، جایگاه اجتماعی دانشجو در تحولات سیاسی و اجتماعی موضوعش. خب فردا 16 آذر روز دانشجوه و به همین مناسبت دوستان من این برنامه رو گنجوندن در فهرست پخش برنامه‌های امروز رادیو معارف. ساعت 15:45 تنین وحی رو بشنوید از رادیو معارف، 16 میتونید با پرسمان قرآنی همراه باشید به کارشناسی استاد حمید ملکی، و 16:30 هم انشالله باز ما خدمتتون خواهیم بود و با هم صحبتی خواهیم داشت. در ادامه سفرمون در پویش ایران جان به قلب استان گلستان و دشت‌های پهناورش میریم. دشت‌های استان گلستان در بهار با رویش گیاهان دارویی و علف‌های بومی به فرشی سبز و شاداب تبدیل میشن که میزبان دام‌های عشایره. ترکمن صحرا یکی از این دشت‌های پهناوره. ترکمن صحرا سرزمینیه سرشار از زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی که در شمال ایران واقع شده، به عنوان یکی از جاهای دیدنی استان گلستانه و هر سال پذیرای گردشگران بسیاریه که انشالله امسال بهار شما یکی از اونا باشین. تنوع آب و هوایی یکی از دلایل جذابیت ترکمن صحرا برای گردشگریه. وسعت این منطقه باعث شده تو هر نقطه آب و هوای مختلف رو شاهد باشیم. این پهنه ها نه تنها برای زیبایی بلکه به عنوان قلب کشاورزی منطقه بسیار حیاتی هستند. اسب های اصیل ایرانی و ترکمن یکی از گونه های جانوری مهم تو این منطقه هستند که پیشنهاد میکنیم تو فصل بهار به این ترکمن صحرا از دیدن دشت های سرسبز و گل های وحشی و اسب های اصیل این منطقه لذت ببرید. ما که دلمون رفت، جانم فدای این ایران زیبای دوست داشتنی.
مردم عزیز ایران، دعوتی به استان گلستان، به مهمان نوازی خانه های با صفا و بخشنده
و شادی آواهای جشن ها و عروسی ها.
گلستان نگارستان ایران، سرزمین برادری.
گلستان
استانی برای تمام فصول،
به خوشاورنگی جاجیم های زیارت و کردخور،
به سرسبزی دشت های اردیبهشتی خالد نبی
و به پرتلاشی کشاورزانی که گلستان را پر محصول می خواهند.
گلستان به اسرار آمیزی زبان رمزی لوتراگ استرابادی،
معروف ترین زبان ها زبان های رمزی زبان لوتراگ استرابادی است.
اینجا گلستان است.
استانی برای تمام فصول.
ایران جان، گلستان ایران. تقویم تاریخ.
امروز شنبه 15 آذر 1404 هجری خورشیدی مطابق با 15 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و برابر با 6 دسامبر 2025 میلادی است. 45 سال پیش در چنین روزی سرتیپ خلبان احمد کشوری به فیض شهادت نائل آمد. او از سالهای قبل از انقلاب فعالیت‌های علیه رژیم پهلوی داشت. شهید کشوری پس از پیروزی انقلاب فعالیت‌های مختلفی در پاکسازی کردستان از لوس عناصر ضد انقلاب انجام داد. وی پس از آغاز جنگ فرماندهی هوانیروز منطقه ایلام را به عهده گرفت و با دل و جان به انجام وظیفه پرداخت. این شهید بزرگوار سرانجام در 15 آذر سال 1359 در حالی که از یک مأموریت بسیار مشکل اما پیروز باز می‌گشت در منطقه میمک در ایلام مورد حمله مزدور بعثی قرار گرفت. در این میان بالگردش را که در اثر اصابت راکت به شدت میسوخت تا مواضع خودی هدایت کرد و آنگاه در خاک وطن سقوط کرد و به آرزوی دیرینه اش دست یافت و به فیض شهادت نائل شد.
عملیاتمون رو همونطوری که شما مشاهده کردید مثل گذشته و مثل دفعات قبل همش موفقیت‌آمیز بوده و ما همچون عقاب‌های آهنی ملخ به روی سر دشمن خونخوار و دشمن متجاوز فرود می‌آییم و دونه دونه از اونها رو شکار میکنیم.
47 سال پیش در چنین روزی دکتر عیسی صدیق از مؤسسان دانشگاه تهران درگذشت. دکتر عیسی صدیق معروف به اعلم یکی از نامداران فرهنگی سده اخیر تاریخ فرهنگ ایران است. وی پس از تأسیس دانشگاه تهران تا سال 1319 ریاست استادی دانشسرای عالی، دانشکده ادبیات و دانشکده علوم را بر عهده گرفت. علاوه بر تهیه طرح و قانون تأسیس دانشگاه تهران و ایجاد هسته مرکزی آن، دکتر صدیق خدمات برجسته فرهنگی دیگری گردید که تأسیس نخستین مدارس جدید گیلان، پیشنهاد اعزام محصل به اروپا و تأسیس نزدیک به 2000 مدرسه در طول فعالیت فرهنگی خود از آن جمله اند. وی سرانجام در 15 آذر 1357 شمسی در 84 سالگی در تهران درگذشت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
دانشگاه تهران اولین دانشگاه ایرانه و مثل یک خونه تاریخی و با اصالته که همیشه الگوی آموزش عالی مدرن در ایران بوده. به همین خاطره که به دانشگاه مادر معروفه.
20 سال پیش در چنین روزی خبرنگاران و اعضای ارتش جمهوری اسلامی ایران با سقوط هواپیمای C-130 به شهادت رسیدند. ساعت 13:24 سه‌شنبه 15 آذر 1384 جامعه رسانه‌ای کشور 67 نفر از اعضایش را در حادثه سقوط هواپیمای C-130 ارتش از دست داد. این هواپیما شامل اعضای ارتش و خبرنگاران بود که لحظاتی پس از پرواز در نزدیکی فرودگاه مهرآباد تهران بر فراز یک محوطه مسکونی سقوط کرد و تمامی سرنشینان و دست کم 34 نفر از ساکنین و افراد حاضر در آن منطقه به شهادت رسیدند.
سقوط هواپیمای C-130 خیلی شاید دیگه یادشون رفته ها، و ناگهان ما دیدیم یه بخشی از بچه هامون نیست،
بچه هایی که صبح باشون خداحافظی کرد
و هی از هم میپرسیدیم که فلانی هم بوده، بعد یه دفعه میفهمیدیم اه مثلا فلان رفیقمون هم تا هواپیما بود.
خدا رحمتشون.
امروز روز حسابدار است. در سال 2007 فدراسیون بین المللی حسابداران در 30 سال روز تأسیس خود 2 تا 8 ماه دسامبر را به عنوان هفته حسابداری انتخاب کرد. به دنبال این اعلام در سال 1386 جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره ایران تاریخ 14 تا 21 آذر ماه هر سال را هفته حسابداری و 15 آذر را به عنوان روز حسابدار در ایران اعلام کردند.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا همراه رادیویی شما.
آقایون خانما سلام علیکم. از خیلی قدیما، یعنی دوران دایناسورها و فکوپامیلاشون، معروف بوده که میگفتن میازار همسایه ای را که خوش عاقبت می ندارد چنین کارها. حالا ظاهرا شاعرش هم توسط یه دایناسور بزرگ بلعیده شده. خلاصه درس